بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنم که طاعات و عبادات شما در این ماه مبارک مقبول درگاه الهی قرار بگیره. با برنامه کنکاش در خدمتون هستیم با ذکر این مقدمه که بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد دیروز وارد بغداد شدند و هانس بلیکس رئیس این گروه در مصاحبه اعلام کرد که سفر بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد می تواند از وقوع جنگ در منطقه جلوگیری کند. اما در کنار این اظهار نظر، تنش بین واشنگتن و سازمان ملل متحد لحظه به لحظه افزایش پیدا می کند. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرده است که آمریکا برای حمله نظامی به عراق بهانه جویی می کند و محور بهانه های آمریکا هم تأکید بر وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق است. آیا دورنمای تحولات عراق قابل پیش بینی است و آیا آمریکا از بهانه جویی های خود به سمت حمله نظامی به عراق بهره خواهد برد و یا کارشناسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد می توانند با خلع سلاح کردن عراق از وقوع جنگ در این منطقه جلوگیری کنند؟ محور اصلی بحث ما وجود سلاح کشتار جمعی در بعضی از کشورهای منطقه، تأکید بر خلع سلاح این کشورها، نقش سازمان ملل متحد، حضور آمریکا و مسائل مربوط به امنیت در این منطقه است. گامی می زنیم در جهان استراتژیک با مباحث مهم که از شما دعوت میکنم در برنامه امروز ما مشارکت داشته باشید، اظهار نظر بکنید و بیننده برنامه ما باشید. خب تشکر میکنم از اینکه بیننده برنامه کنکاش هستید. میهمان برنامه جناب آقای دکتر عباسی، استراتژیست، استاد دانشگاه، کارشناس مسائل بین المللی و تحلیلگر اوضاع اخیر در منطقه. تشکر میکنم از حضورتون در برنامه جناب دکتر عباسی. خب با بحث رو اگه بخوایم در مورد سلاح‌های کشتار جمعی آغاز بکنیم و اینکه آمریکا تاکید بر خلع سلاح عراق داره و بین واشنگتن و سازمان ملل متحد اختلافاتی بروز کرده، اولین سوال این است که آیا اصولاً بر اساس قوانین بین الملل، بر اساس عرف و تعاریفی که فعلا ما داریم بهش استناد می‌کنیم در روابط بین کشورها، داشتن سلاح کشتار جمعی فی نفسه جرم هست که بعضی کشورها نباید داشته باشن؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه.
متشکرم.
طبیعتاً آنچه که در روابط بین ملت‌ها حکم می‌کنه گزاره‌های حقوق بین الملل هست. ما در گزاره‌های حقوق بین الملل ماده‌ای رو دال بر این که داشتن سلاح‌های اتمی جرم محسوب میشه نخواهیم داشت و نداشتیم. اساساً آنچه که هست کنوانسیون‌های بین المللی است که بین طرفین هر منازعه‌ای ترتیب داده شده، مثل قراردادهایی که زمان پیمان ورشو و ناتو بود بین آمریکا و شوروی به طور مشخص منعقد می‌شد. این کنوانسیون‌ها محدود می‌کرد داشتن بعضی از سلاح‌ها رو، اما حقوق بین الملل در هیچ نقطه‌ای واجد بندی نیست که داشتن این سلاح‌ها جرم است و کسی نباید داشته باشد، مگر اینکه آزادانه کسانی به این کنوانسیون‌ها بپیوندند. برای نمونه در 1964، در مرداد 1964، 30 کشور در ایالات متحده نشستند و در واقع من به اصطلاح آزمایش‌های اتمی رو امضا کردند. ایران هم جزء اونها بود. با وجودی که امضا کردن این کنوانسیون رو، از اون 30 تا کشور حداقل دو موردشون الان دارای سلاح اتمی هستند و آزمایش‌های اتمیشون مدام دارن تکرار میکنن. یکیش اسرائیل هست، یکیشون هم هند. یعنی از اون کشورهایی که در 1964 چنین معاهده رو امضا کردن، الان دو موردشون دارای سلاح کشتار جمعی هستن. لذا کیفیت کلی کار رو باید به این شکل ببینیم که اگر مفادی هم دیده می شود، بستگی به این کنوانسیون هایی داره که بین طرفین هست و چیز خاصی وجود نداره. لذا داشتن سلاح اتمی جرم نیست و آنچه که اصلا کلا سلاح های کشتار جمعی غیر از حتی سلاح های اتمی در حقوق بین الملل بندی بر اون وارد نیست که این جرم تلقی بشه. اگر این رو جرم تلقی کنیم داشتنش رو، که طبیعتاً تولید کنندگان چنین سلاحایی که دانش فنی اصلی رو دارن، دوم در واقع صادر کنندگانش، و سوم کسانی که این رو انباشت میکنن که بیشتر از هر کسی همین کشورهای عمده صنعتی هستن که واجد چنین شرایطی هستن، به خصوص ایالات متحده، روسیه، انگلیس، فرانسه و کشورهای این چنینی. لذا نه، اصلا هیچ ماده رو داله بر این که این جرم باشه در حقوق بین الملل نداره.
من قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح کنم خدمت بینندگان عرض کنم که این برنامه به زبان انگلیسی هم پخش میشه، یعنی الان شما برنامه رو روی باند فارسی دارید دریافت میکنید. اگر مایل هستید بحث ما رو به زبان انگلیسی دنبال بکنید، میتونید روی کانال دیگری که باید از طریق استفاده از سرچ دستگاهتون پیدا کنید برنامه رو به زبان انگلیسی شاهد باشید. خب آقای دکتر عباسی، اگر داشتنه سلاح کشتار جمعی مثل هر سلاح دیگر، مثل هر کالای دیگری جرم نیست، به خصوص به استناد قوانین بین الملل، چرا ما شاهدیم در بحث هایی که اخیراً صورت میگیره، حالا اخیراً که میگم مثلا در 20 سال گذشته یا 30 سال گذشته، این است که بعضی از کشورها داشتن سلاح کشتار جمعی براشون مجاز اعلام میشه، اما بعضی از کشورها نه تنها داشتن سلاح، که حتی ورود به تحقیقات، ورود به پژوهش، ورود به مطالعه اون هم ممنوع شده و اونقدر این بحث تکرار شده که بعضی وقتا برای افکار عمومی این شبهه است که حتما این کشور نباید داشته باشه یا اون کشور باید داشته باشه. این تبعیض و دوگانگی چگونه قابل تحلیل؟
نکته بسیار مهمی رو شما اشاره فرمودید، بسیار حائز اهمیتی که بینندگان عزیز بدانن، با توجه به اینکه این جرم نیست، هیچ قانون و قاعده ای هم داله بر اینکه نباید ملتی و کشوری داشته باشد وجود ندارد. سلاح‌های کشتار جمعی به دو بخش تقسیم میشن. بخش اول سلاح کشتار جمعی اون پدیده است که ما بهش میگیم NBC. NBC همون مفهوم هسته‌ای، شیمیایی و میکروبی است. سه نوع در واقع کلاهک محسوب میشه. خود سیستم اتمی یا سیستم شیمیایی یا سیستم میکروبی چیزی نیست که خودش به هدف برسه. دوم بخش سلاحای که به اینها میگن سلاحای غیر متعارف، اینا به صورت کلاهک استفاده میشن، چه شیمیایی، چه میکروبی، چه اتمی. دوم بخش در واقع ابزاری است که اینها رو میرسونه تا هدف، یا از طریق هواپیما و زیردریایی و ناو، یا از طریق در واقع موشک ارسال میشه، چه موشکای بالستیک چه موشکای کروز. حالا فرض رو ما بر این بگذاریم که داشتن اون بُعد مکانیکیش و فنیش که در واقع همون موشک‌ها و هلیکوپترها و هواپیماها باشد از یک طرف، یا داشتن توان تولید اون سیستم‌های شیمیایی، میکروبی و اتمی، این دو گزاره اولا دانش فنی است که در اختیار بشر هست، به هر جهت شما یکی رو که محروم کنید دیگری ممکنه این دانش رو تولید کنه. اما اینکه اعلام میشه آقا کسی نباید داشته باشد، حاکی از اینه که کسی میخواد طرف مقابل خودش رو خلع سلاح کنه، یعنی با این وضعیت فشار روانی میاره که اون رو از داشتن یک موهبت و یکی از مؤلفه های اساسی قدرت محروم کنه. لذا چون مؤلفه قدرت اینجا مسئله داشتن امکاناتی است که یک به اصطلاح مرمی رو برسونه به سمت خاک هدف، و دوم وقتی به خاک هدف رسوندش اون از قدرت تخریب بالایی برخوردار باشه، فقط صرفا انفجار TNT ساده نباشه، بلکه شیمیایی باشه یا میکروبی یا اتمی. از این منظر عمدتاً برای خلع سلاح کردن حریف استفاده میشه، و همون زاویه هم که ابتدای مقدم شما فرمودید بحث بهانه است که آقای کوفیانون هم اشاره کرده بود. اگر ما قید بهانه رو کنار بگذاریم، صرفاً این اقدامی است در جهت خلع سلاح.
حالا ما در حالا 30 سالی که عرض کردم برگردیم یکم عقب‌تر، بگیم در 50 سال گذشته عبارت خلع سلاح زیاد داره به کار میره. کنوانسیون هایی برای خلع سلاح وجود داره در ژنو، در وین، و حتی کمیسیون هایی هست که مذاکره خلع سلاح رو دنبال میکنه بین کشورها، و اصلا بحث خلع سلاح یواش یواش به صورت یک ترم خیلی فنی و سیاسی حتی به کار برده میشه. منظور چی از خلع سلاح؟ خلع سلاح کی؟ چه کسی دیگر؟ کدام کشور؟ کدام کشور دیگر؟ و چه سازمانی کشوری را خلع سلاح کند؟ اصلا یعنی چی؟
خلع سلاح یک واژه در واقع دو پهلوست که دو بخش داره. بخش اولش رو همون تحت عنوان خلع سلاح میشناسیم، بخش دومش که همون در واقع معادل مفهوم در واقع آرمز ریس هست، مفهوم کنترل تسلیحات رو نشون میده. یک بار گفته میگه آقا نداشته باش، اصطلاح اصلی فنیش در مسئله روابط بین الملل اینه که آقا نباید داشته باشید، به این میگن خلع اصطلاح. بله. یک بار میگن که داشته باش ولی استفاده نکن،
یا موازنه رو حفظ کن که در مسابقه تسلیحاتی جلو،
یا این که داشته باش استفاده نکن و اگر هم استفاده میکنی در حد محدود استفاده کن، به این میگن کنترل تسلیحات. لذا مسئله خلع اصطلاح از این در واقع دکترین کلی تبعیت میکنه که یا نباید طرف مقابل داشته باشه یا اگر هم داره محدود استفاده کنه. پس نسبت بین طرفین اینجوری مشخص میشه که طرف الف سعی میکنه طرف ب رو محروم کنه از داشتن یکی از منابع اصلی قدرت که امروز در واقع یک روز تیر و کمان بوده، یک روز توپ و تفنگ بوده، امروز تبدیل شده به سلاح‌های غیر متعارف. بقا هر ملتی به این هست که در واقع این سلاح رو داشته باشه یا در واقع متقابلا از اون اختیار ازش سلب بشه، در واقع اون ثبات و بقایش رو هم نفی کنه. در حالت دوم اینه که اگر هم تکنولوژیش رو دارن و توانستن دسترسی پیدا کنن، با کنوانسیون هایی که بین هم دیگه به یک توافق میرسن، اون میلیتاری بالانس و اون توازن رو ایجاد کنن، برابر یک شرایطی دست به اقدام علیه هم دیگه بزنن که میبینیم یک هاتلاینی بین ایالات متحده و کشور شوروی اون موقع کشیده شد، دو تلفن قرمز روی میز رؤسای دو تا کشور بود که اینها چک میکردن اگه اتفاقی میافتاد ببینن آیا واقعا کسی جنگ رو شروع کرده، که استراتژی ها هم از این به بعد نسبت به اینکه ضربه اول یا واکنش انعطاف پذیر و موارد این چنین تعریف میشه. لذا دکترین خلع اصطلاح مفهوم بسیار کلیدی رو در بر میگیره که اعلام میکنه یا نداشته باش که به این میگیم خلع اصطلاح،
یا اگه داری بیشتر از من نداشته باش.
همین سال گذشته که قرارداد بین روس‌ها و آمریکایی‌ها امضا رسید که کلاهک‌های بخش قابل توجه از کلاهکاشون رو منهدم کنن، ببینید نسبت به همدیگه منهدم میکنن، یک توازنی رو سعی میکنن رعایت کنن.
باز من فکر کنم ابهاماتی وجود داره در این بحث، این که ما وقتی از خلع اصطلاح صحبت میکنیم اگر به فرمایشی شما به صورت متقابل و دو جانبه تابع کنوانسیون ها یا موافقتنامه هایی باشه که کشورها امضا میکنن، خب مفهومی داره در همین توازنی که گفتید. اما اگر قرار باشد که خلع اصطلاح به صورت یک جانبه صورت بگیره، این سوال پیش میاد که سازوکار و مکانیزم خلع اصطلاح چیست؟ این است که کشوری بگوید که کشور دیگر نباید این تعداد سلاح داشته باشد، حالا بریم خلع سلاح کنیم. خب کی کجا؟ آیا در کنوانسیون های بین المللی، سازمان ملل، در منشور ملل متحد جایی اشاره به این داریم؟
به هیچ وجه. چارچوب سازوکار خلع سلاح و کنترل تسلیحات در هر دو حوزه‌اش به 4-5 ماده محدود میشه. ابتدا اینکه جلو انتقال تکنولوژی پیشرفته رو به اون کشور و ملت حریف میگیرن، اجازه نمیدن تکنولوژی پیشرفته اونجا بره که اون بتواند سلاح پیشرفته تولید کند.
حالا هر تکنولوژی دیگری هم که شاهدی داشته باشه جلو اونم میگیرن.
به تبع اینکه ممکنه از رسیدن این تکنولوژی اون امکان براش فراهم بشه. امروز بحث سوپر کامپیوترها هست، بحث در واقع نانو تکنولوژی هست و مواردی از این دست. مورد بعدی بحث کنوانسیون های بین المللی است. به بهانه کنوانسیون های بین المللی جلوی خلع اصطلاح، یعنی بحث خلع اصطلاح رو ایجاد میکنن، یا اینکه کنترل تسلیحات صورت میدن. سومین گزاره اینه که اصلا اجازه میدن بی‌محابا رقابت تسلیحاتی صورت بگیره. دو طرف با هم به یک مسابقه تسلیحاتی میافتن، اینقدر مسابقه رو تسلیحاتی رو ادامه میدن تا یکی از نفس میافته، یعنی دیگه توان اقتصادی و توان مالیش و قدرت تکنولوژیکش نمیتونه از پس حریف بر بیاد. همون بلایی که سر روسیه در مبارزه با آمریکا پیش اومد،
جنگ سرد و جنگ ستارگان.
بله، تو بحث همون پروژه جنگ ستارگان بالاخره روس‌ها زمین خوردن. مورد بعدی هم تو بحث کنترل تسلیحات و خلع اصطلاح بحث بسیار کلیدی امتیاز دادنه. مثلا میان میگن آقا ما بهت میگیم تو موشک تولید نکن، ما به ازش ما این مقدار به تو امتیاز و باج اقتصادی میدیم، در واقع در صحنه بین الملل ازت حمایت میکنیم، این مقدار بهت امکانات میدیم، این مقدار بهت وام میدیم، ولی تو دست بردار از این که مثلا تلاش کنی برای دستیابی به سلاح اتمی.
خودمون ازت دفاع میکنیم.
کاری که مثلا در مورد کره شمالی یک مقطعی آمریکایی‌ها 2-3 سال گذشته مطرح کردن. اینها از مفادی است که تلاش میشود در واقع پیشدستی کنن، خلع اصلاح کنن یا کنترل تسلیح کنن. یه مورد عمده هم وجود داره که به ندرت صورت گرفته، نمونهش همون کاریست که اسرائیل در 1980-81 با کشور عراق انجام داد، راکتور اتمی عراق رو منهدم کرد. وقتی تعریف رو میبینن که داره دست به سلاح پیدا میکنه، اقدام فعال میکنن و پیش دستی فعال میرن تعذیر ساخت اون مسئله رو اونجا منهدم میکنن که اصلا دسترسی به اون امکان رو نتواند داشته باشد. لذا پس با این سازوکارها مقابله میکنن. اما واقعیت امر اینه که دانش فنی این مسئله رو چیکار میکنن؟ بالاخره شما این سلاح رو از بین میبرید، آیا میشود دانشمندانی هم که این رو تولید میکنن از بین ببرید؟ و آیا در جریان بحثی که الان ما بحث جهانی شدن رو مطرح میکنیم، سپهر آزاد اطلاعات، سپهر آزاد سرمایه و سپهر آزاد سیاست، و سپهر آزاد اطلاعات از طریق این شبکه های رایج علم به وفور و اطلاعات به وفور در اختیار همه هست، دانش فنی به سرعت منتقل میشه؟ از این منظر یک مقدار جای تردید وجود داره.
اما همون بحثی که باز داشتید جناب عالی در مورد خلع سلاح و اینکه حالا به بهانه های کشوری رو وادار بکنن که این سلاح رو نداشته باشه، یا تطمیع یا تهدید و امثال اینها، ما دو دسته کشور داریم. بعضی کشورها که حالا تطمیع میشن، پولو میگیرن، قراردادی میبندن و سلاح رو نداشته باشن. بله. اینا اگه سلاح داشته باشن یا نداشته باشن که تهدیدی برای کشور اول ایجاد میکنن. اما اون کشورهایی که تطبیع نشن، این تهدید رو حفظ میکنن.
بله.
اثر بخشی مکانیزم خلع سلاح چگونه بوده تا به حال؟ آیا حالا ما قبل از عراق، قبل از عراق داشته باشیم، در کشوری بوده موردی بوده که خلع سلاح تأثیر داشته باشه؟
بله، خیلی مهم. شما مورد آلمان رو عنایت داشته باشید بعد از جنگ جهانی دوم، مورد ژاپن رو عنایت داشته باشید. اصلا از بنیان گفته میشود شما ارتش نداشته باشید، یا اگر ارتش دارید حد این ارتشتون این مقدار ملایم باشه. کشور و ملتی مثل آلمان که قدرت تولید بسیار بالایی داره، شما ببینید یک هواپیما تولید میکنه به نام تورنیدو که اونم یک کنسرسیوم مشترک هست بین انگلیس و آلمان تولید کننده است. یک تانک تولید میکنه، لئوپارد 2، لئوپارد 1 و لئوپارد 2. بخش محدودی توپ تولید میکنه اساساً، ولی در تکنولوژی دریایی، در بحث زیردریایی و ناو اجازه بهش میگن فریگیت تولید کنه. یا کشور ژاپن تولیداتش خیلی محدوده، ولی خلع سلاح رو چون باش قرارداد بستن که نباید تولید کنید، ارتشش محدوده. آمریکا میگه من از تو دفاع میکنم. در مورد آلمان هم که اصلا ناتو اونجا مستقر شده بود و در واقع خط مقدم برخورد با ورشو محسوب میشد.
در مورد آلمان و ژاپن واقعا بحث تهدید بود. آخه دو کشوری که در جنگ شکست خوردن، بله، اشغال نظامی شدن و در واقع حکومت هاشون متحد آمریکا متفقین بودن، آیا خطری هم ایجاد میکنه؟
خطر ایجاد میکنه. آلمان رو عنایت داشته باشید تو کمتر از 20 سال از یک کشور صاف شده و منهدم شده قطعی در جنگ جهانی اول، تو کمتر از 20 سال به جای رسید که دوباره تونست دنیا رو به آشوب بکشه. لذا از این جهت بعضی از ملت ها واقعا قدرت باز تولید خودشون رو دارن. و این ملت ها، شما اگر مثلا سمندر یا بعضی از این خزندگان رو ببینید که پاشون قطع میشه، دومشون قطع میشه، اینا قدرت این رو دارن، معلول محسوب نمیشن. اینها تو فرایند بیولوژیکی مجددا پا براشون رویده میشه. بعضی از ملت‌ها هم تو علوم استراتژیک ملت‌های نامیده میشن که وقتی منهدم میشن قدرت باز تولید خودشون رو دارن، مثل ملت خودمون. ملت آلمان ملتی است که توی 20 کمتر از 20 سال موفق شد دوباره سر بر بیاره، دنیا رو به جنگ بکشه. همین الان هم نگران هستن آمریکایی‌ها که دوباره آلمان به اون فرایند برسه، چون این امکان وجود داره. ولی اثر بخشی کنترل تسلیحات رو همین در مورد آلمان و ژاپن مطالعه کنیم. ببینید الان ژاپن سلاح اتمی ندارد، سیستم هوافضایی ندارد، سیستم در واقع ناوهای جنگی نمی‌سازد، زیردریایی نمی‌سازد. اما آیا دانش فنی بسیار پیشرفته‌ای دارد یا ندارد که تو کمتر از 6 ماه می‌تونه به همچین تولیداتی برسه؟ آیا کشور آلمان این امکان براش هست که وقتی خودش رو جمع جور کنه، مهار کنه، تو کمتر از 2-3 سال بتواند یک همچین پدیده ها رو تولید کنه؟
بله، خیلی از کشورها اصولا سلاح شیمیایی یا بیولوژیکی رو تولید نمی کنن
چون دانش فنیش دارن.
بله، دانش فنیش دارن.
ضمن اینکه هزینه نگهداری بالاست. البته اثر بخشی کنترل تسلیحات 2-3 محور داره که باید نگاه کنیم. اولا قادره که عقب بندازه توانه کشور. شما وقتی کشور رو محدود میکنید که نداشته باشد، در سرعت حرکت روزافزون و پرشتاب حرکت به جلو امروز که تحولات خیلی سریع هست، بالاخره یه ملت جا میمونه. 6 ماه هم یه کسی نداشته باشه، خودش 6 ماه توی منازعات. ضمن اینکه در سر میز مذاکره قدرت چانه زنی در عرصه روابط بین الملل و دیپلماتیک، قدرت چانه زنی کشوری که اینها رو الان نداره، 6 ماه دیگه میخواد تولید کنه، پایین میاد و بقامندیش در کوتاه مدت دچار مشکل میشه. از این جهت اثر بخشی به نسبت متفاوتی داره، ولی در دراز مدت دیگه اینطوری نیست، چون بالاخره شما کسی رو از بین سلاحش رو میخواد از بین ببرید، باید برید دانشمنداش هم از بین ببرید، دانش فنیش هم از بین ببرید. از این منظر دیگه در واقع برای دراز مدت این مسئله محل تردیده.
اما همین آلمان و ژاپنی که شما مثال زدید آقای دکتر عباسی، اگر ما هدف داشتن سلاح، داشتن توان نظامی و نیروی بازدارنده رو در توسعه، در پیشرفت، در دستیابی به اهداف اقتصادی تعریف بکنیم، هر دو این کشور علارغم محدودیت‌های تسلیحاتی و داشتن توان نظامی به موفقیت‌های خیلی شگرفی در صحنه اقتصاد، حتی در سیاست که داریم نشانه‌هاش رو می‌بینیم، رسیدن. حالا سوال این پیش میاد که خلع سلاح اگر اثر بخشی داشته باشد در مورد کشوری، خود اون کشور در درون به عنوان واکنش در برابر تلاش خلع سلاح که روش صورت میگیره چه واکنشی نشون میده، چه عملی انجام میده؟
اولا که ژاپنیا استفاده دو پهلو کردن. اولا هزینه دفاع از خودشون انداختن گردن آمریکا، و وقت چون تسلیم شدن و مکارتور اونجا رو اداره کرد، اینا اومدن گفتن آقا ژاپن آمریکا از ما دفاع کنه. توانی که باید روی ارتش میگذاشتن و رو بازسازی ارتششون و روی تولید تسلیح، توان رو گذاشتن رو سازندگیشون، استفاده کردن. اما همین آلمان و ژاپن امروز در درون جوانهاشون یک احساس سرخوردگی نسبت به این که در واقع کسی دیگه قیومیت اینها رو به عهده داره وجود داره. از نظر جامعه شناسی نظامی این مسئله یک عقده ملی ایجاد میکنه که ملتی خودش از خودش توانایی نداشته باشه، از درون به اون کشور فشار میارن. بخشی از این عقده حقارت رو شما مثلا در اون کارهایی که یکی از کارگردان معروف آلمانی ساخته بود، وین وندرس، اون تومه دوست آمریکایی من، یا اون مثلا پاریس تگزاسش و موارد دیگرش میشه دید، یا حتی در اون برلین زیر بال ملائکش یک عقده ای رو هنرمنداشون ارائه میکنن. جنبش های اخیری هم تحت عنوان نئونازی ها و نئوفاشیست ها که در به خصوص آلمان و جای دیگه به وجود آمده، اینها در واقع اعتراضی است به این وضعیت امروز که در واقع ما یک روزی در زمان هیتلر یک موقعیتی داشتیم، شما مثلا در اثر اینکه آمریکا اومده و ما رو قیومیت دفاعی ما رو عهده‌دار شده، امروز ما به ذلت رسیدیم. لذا وقتی میبینیم گرهارد شرودر ارتباط تلفنیش با جورج بوش رو قطع میکنه و وقتی تو رسانه‌ها انعکاس پیدا میکنه، گرهارد شرودر رأی عمده رو میاره، یک مقدارش برمیگرده به اینکه این ملت‌ها از میخوان که در واقع این واکنش به اینکه گفتن شما قدرت دفاعی نداشته باشید یا قدرت کنترل شده‌ای داشته باشید رو از درون رو سیاست‌هاشون فشار میاره و تاثیر میذاره.
بنابراین بیشتر تاثیر روانی، اجتماعی و سیاسی داشته.
جامعه شناختی، بله.
جامعه شناختی هست. اما من از اینجای بحث میخوام وارد سوالاتی بشم در مورد عراق و خلع سلاح عراق، موضوع روز. اگر مایل هستید با ما تماس بگیرید، شماره تلفن برنامه که خدمتتون اعلام شد باز هم اعلام میشه، تماس بگیرید که با آقای دکتر عباسی صحبتی داشته باشیم. بریم سراغ مباحث مربوط به خلع سلاح عراق. تردیدی نیست که آنچه توان نظامی پیشرفته در عراق تعریف میشه در زمینه تولید سلاح‌های کشتار جمعی، همه معلول کمک‌هایی است که کشورهای مختلف غربی و حتی شرقی در دهه 80 و 70 به عراق اختصاص دادن و کمک‌های مالی و اطلاعاتی و پشتیبانی‌های دیگر هم مزید
و دانش فنی
و دانش فنی. بنابراین حتی در مورد اجرا و استفاده از بعضی از این سلاح‌ها کارشناسانی می‌آمدند در این کشور که اطلاعاتش موجود است، حتی موشک به شلیک می‌کردند، حتی سوپر اتاندار یا هواپیماهای پیشرفته رو پرواز می‌دادند روی خلیج فارس و روی جزایر ما. این دانش فنی در یک مقطعی برای عراق مجاز اعلام شد، اما امروز به سمت خلع سلاح عراق دارن حرکت می‌کنند. فکر می‌کنید که اصلا این بحث خلع سلاح در مورد عراق با موفقیت به پایان خواهد رسید؟ درد سرش کم خواهد بود؟ هزینه‌ای که این کشورها بابتش خواهند پرداخت کم بود؟ چگونه است؟
حقیقت مسئله اینه که من دورنمایی که برای این قضیه میبینم همون بهانه ارزیابی میکنم. اساسا یک بهانه ای رو عراق، در واقع آمریکایی‌ها از عراقی‌ها گرفتن که مبتنی بر این قضیه اقدام کنن. شما عنایت داشته باشید که کشور عراق در واقع توی همین قطعنامه 1441 که سازمان ملل تصویب کرده در بحث کنترل تسلیحات عراق، گفته که مثلا موشک های عراقی نباید از برد 150 کیلومتر بیشتر باشه. خب ما در واقع یک تناقض اینجا میبینیم. اگر مسئله امنیت کشور اسرائیل هست، یعنی با این 150 کیلومتر محدودیت برد که گفته میشود تو داشته باش، موشک داشته باش، اما 150 کیلومتر برد بیشتری نداشته باشه، برمیگردیم به اون گزاره فنی، یعنی یک بار ما موشکی داریم که اون سلاح شیمیایی میکروبی اتمی رو میبره میرسونه به هدف، یک بار با هواپیما میبریم شلیک میکنیم. توی قطعنامه 1441 جایی برای این که مثلا سیستم هوایی عراق محدود بشود وجود نداره. عراق یه هواپیمایی داره به نام توکولوف 126 تیو 126 هواپیمای بمب‌افکن برد بلند عراق هست. عراق هواپیمای سوخوی 24 داره که این بمب‌افکن رو روس‌ها ساخته بودن که از تولا در جنوب مسکو پرواز کنه و در لندن رو بتونه بمبارون کنه، یعنی بمب‌افکن برد بلنده بیش از 5000 در واقع کیلومتر برد عملیاتی عمده داره.
حالا اصلا چرا اینا رو به عراق دادن و عراق کجا رو
بله. بمباران کنه؟ حالا اینا داشته باشید، اگر قرار بر اینه که مثلا بگیم این با موشک‌های بالستیکش نتونه اسرائیل رو بزنه و گفته شده شما خل سلاح باید بشی، بیشتر از 150 کیلومتر برد نباید داشته باشی، که این که اصلا نقض غرضه. این با اگر سلاح شیمیایی داشته باشه یه بار میذارش رو کلهک موشک اسکات شلیکش میکنه به سمت مثلا اسرائیل، یک بار از طریق بمبایی که از راه هوا شلیک میکنه، از طریق هواپیمای توپولوف تیو 125 یا 126 یا از طریق مثلا سوخوی 24 به عنوان بمب افکن برد بلندش این اقدامو صورت میده. پس این تعارضایی که این قطعنامه در دل خودش داره. مورد بعدی هم اینه که حالا در مورد سلاح اتمی عراق که محل تردیده، ولی در مورد سلاح شیمیایی و میکروبیش با فرض این که ما بیایم کاملا سیستم موشکی عراق رو منهدم کنیم، سیستم موشکی بالستیکی مثل اسکاد و اسکیل بورد میدونید نسل دوم سوم موشک‌های اسکاد هستن، مکانیکیه و بسیار بسیار عقب مانده است و دانش فنیش خیلی ساده است. یعنی الان تقریبا نزدیک 30 کشور در دنیا استفاده میکنن. همین که طالبان در افغانستان علیه نیروهای شاه مسعود و نیروهای شاه مسعود علیه نیروهای طالبان موشک اسکاد شلیک میکردن. اینقدر دانش فنیش ساده است که در واقع میشه استفاده کرد، لذا ساختش هم برای هر ملتی راحته. پس دانش فنیش در عراق موجوده. در مورد سلاح شیمیایی و میکروبی هم بارها اعلام کردیم دانش فنیش در عراق موجوده، مگر اینکه حالا اعلام کردن در این قطعنامه بله مثلا قرار شده فرض کنه توی همین گازهای خردل قرار شده که اگر کسی رو اینها تشخیص دادن این تیم بازرسان سازمان ملل، این فرد رو با خانواده‌اش منتقل کنن بیرون از عراق بازرسی کنن. فرض کنید حالا این در نظر گرفته شده باشه که بگن هرچی دانشمند این چنینی در خاک عراق هست اینا رو ببریم بیرون، این اقدام صورت نگیره. واقع امر اینه که دانش فنی این کار امروز نه تنها در اختیار عراق که در اختیار ملت‌های متفاوتی است. پس من به ذات مسئله کنترل تسلیحات و اینکه اگر عراق 100% تسلیحاتش رو در اختیار اینا بگذاره و اینها منهدم بشه، اینا دست از سر صدام برمی‌دارن، این گونه نیست. اینا ارادهشون بر این هست که صدام رو حذف کنند و این اراده در واقع بایستی محقق بشه. از این جهت بهانه‌ای به نام مسئله خلع سلاح عراق مطرح کردن. عرض کردم با مواردی که اشاره کردم و تناقض‌های خیلی زیادی در این قطعنامه 1441 وجود داره که اگر واقعا سلاح شیمیایی عراق رو ازش بگیرن، سلاح میکروبیش هم بگیرن، موشک اسکاد و اسکیل بردش، موشک العباس، موشک الحسین، این موشک ها رو ازش بگیرن، خب طبیعتا این که دیگه با موشک شلیک نمی کنه، اما سلاح شیمیایی رو از طریق هواپیماهاش میاد استفاده میکنه. پس به این معناست که من کاملا تردید دارم نسبت به این قضیه و این بهانه.
حالا آقای دکتر عباسی، به هر حال ما باید به یعنی کشورها و ملت‌ها باید به مرجعیت سازمان ملل باید احترام بذارن، همونجوری که کشور ما هم اعلام کرده است که با حرکت‌هایی که تابع نظارت سازمان ملل متحد در چارچوب قوانین بین المللی و جامعه بین الملل صورت بگیره احترام میذاره و ما هم به عنوان ایران فکر کنم جزء اولین کشورهایی هستیم که با خلع سلاح عراق موافق هستیم.
بله.
که ما بیشترین آسیب و صدمه رو
به خصوص در سلاح شیمیایی
خاطرمون هست که وقتی موشک 9 متری رو تو کوچه 3 متری تو اسکول می‌انداختن، یه وقتی مدارس ما رو در بروجر بمباران می‌کردن، خطوط راه آهن ما رو با مسافر بیمارستان‌های ما صدمات خیلی زیادی دیدیم در این قبال زمانی که آمریکا و متحدان غربیش و حتی بعضی کشورهای دیگر سکوت کرده بودند و بحثی نمی‌کردند و از اهرم سازمان ملل در اون زمان علیه عراق استفاده نمی‌کردند. بنابراین ما خودمون مدافع هستیم.
اما یک نکته داره، نکته هم خاطرتون باشه،
بحث امروز ما بحث حقوقی است.
بله، حقوقی است. بله، ضمن اینکه خاطرتون باشه الان ما گاز AX و همچنین گاز خردل، اینها اثرشون تقریبا اثر کسایی که کم استنشاق کرده باشن اثرش 15 سال بعد خودش رو نشون میده و ما تقریبا در یک سال گذشته هر یک روز در رسانه هامون اعلام میشه که یکی از اون افراد به شهادت میرسن از همون رزمندگانمون. و من دوستان کارشناسی رو که دیدم، اینها اعلام کردن که ما به صورت موجی در امسال و سال آینده تعداد زیادی از این بچه‌ها، شاید در حد 2-3 هزار نفر از این بچه‌ها شهید خواهند شد. و هر روز ما از رسانه‌ها میشنویم که در فلان نقطه، در فلان شهر، در فلان روستا یکی از رزمندگانی که اون موقع شیمیایی شده، امروز یعنی یک دفعه از درون این فرد متلاشی میشه و بعد از چند روز به شهادت.
حالا این رزمندگان تعداد زیادیشون رزمنده باقی نموندن. بله. امروز جزو بهترین عکاسان ما، هنرمندان ما، نویسندگان ما، پزشکان ما، محققان ما، اساتید ما هستن. اینها دارن الان یواش یواش
نظام خودمون از صدام شدیدن و با این گزارش و این سلاحایی که در اختیار صدام داده بودن صدمه خوردیم.
خیلی متشکر از توضیحاتتون. حالا من بحث رو ادامه میدم، اما چون تماسی داریم سوال بیننده عزیزمون رو هم بشنویم. سلام عرض میکنم، وقت شما به خیر باشه. خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید.
بله، بنده کوروش هستم، از آمریکا زنگ زدم.
خیلی متشکر جناب آقای کوروش، بفرمایید.
حالشون خوب؟ صدای منو میشنوید؟
بله بله، خیلی خوب.
خیلی متشکرم. یه سوال داشتم از آقای دکتر راجع به نیروگاه اتمی که در بوشهر هست.
بله.
آیا دولت ایران این رو تونسته از لحاظ هوایی و زمینی بتونه حمایت بکنه؟
منظور دفاع.
بله بله.
خیلی متشکر جناب آقای کوروش، سوالتون رو شنیدیم. چشم، حالا پاسخ میدم.
بله
بله،
دو تا سوال داشتم.
بفرمایید سوال دوم.
بله، سوال دوم اینی که اینجور به نظر میاد که آقای دکتر با این صحبت هایی که میفرماید، این خلع اصطلاح صدام درستی؟
نه، من منظور اینجوری نداشتم، فقط ما ابعاد حقوقی قضیه رو ارزیابی کردیم که نگاه به خلع سلاح در واقع یک مقداری یک جانبه است. اصلا مسئله خلع سلاح امروز بهانه است، همونطوری که آقای کوفیانان اعلام کرد پریروز دیروز، که آمریکا بیشتر از این بهانه جویی نکند.
ببینیم اگه سوال دیگه ای ندارن ارتباطشون تو قطع کردن بعد پاسخ کامل بدیم. شما سوال دیگری دارید آقای کوروش؟
بله، منظور کلم سوال من این بود که خب از خوشوها بهتر از من میدیم، الان 25 سال ایران نبودم و این صدام بود که با روی جوانای ما اونجا مواد شیمیایی استفاده کرد، حالا هر کی بهش داده. و این شخص دشمن قسم خورده ایران ایرانی بوده از اول. اصلا کلن عراق اینطوری بوده از سالها پیش. من فکر میکنم که به عنوان یک ایرانی، خدای دکتر و شما باید در نظر داشته باشین اگه این شخص بره از همه لازم برای ایران بهترتون باشده.
خیلی متشکر، خیلی متشکر آقای کوروش از تماستون، از سوالتون. من قبل از صحبت شما عرض کردم که اگه یه نفرم، یه کشورم تو دنیا باشه که علاقه من به خلاص عراق باشه، مطمئنن ما کشور ما هست.
اما بیشتر از این صدمه خوردیم.
خود آقای دکتر گروله های صدام رو نوشیدن کردن در صحنه های دفاع. تشکر میکنم، بفرمایید.
بله، من از حسن نظر و اون همیت و عرق ملی هموطنمون تشکر میکنم. نکته ای که شما اشاره فرمودید ما هم منظورمون باز همین بود، اما اساس مسئله رو این نکته کلیدی بگذاریم که در واقع این مسئله قطعنامه 1441 و بحثی که تحت عنوان خلع سلاح مطرح شده اساساً نتیجه اون چنینی که باید عاید کند عاید نمی کند. یعنی در واقع تناقض داره، بهانه است. اگر قرار بود خلع سلاحی صورت بگیره، این خلع سلاح با این سازوکارا محقق نمیشه. یعنی اینا اگر میخوان خلع سلاح کنن باید بگن موشک بالای 150 کیلومتر نداشته باشه، که باز اون 150 کیلومتر به ضرر ماست، چون هنوزم به خیلی از شهرهای ما میرسه. هواپیمای مثلا تی 126ش رو نباید داشته باشه، سوخوی 24 نباید داشته باشه، میگ 25 نباید داشته باشه. میگ 25ش ارتفاع بسیار زیاد پرواز میکنه و از ارتفاع بسیار زیاد بمباران میکنه. تقریبا تا سال 1365 که مورد میگ 25 رو در شهر اصفهان، سیستم دفاع هوایی ما در ارتفاع 24000 پامون کرد سابقه نداشت که در پیمان ورشوی اون روز هواپیمای میگ 25 کسی توانسته باشه در ارتفاع خیلی زیاد منهدم کنه. لذا نکته ای که هستش واقعا اگه میخوان خلع سلاح قطعی رو در مورد عراق عملی کنن بایست خیلی گزارهای دیگر هم در نظر بگیرن. از این جهت من خواستم این نکته رو ارائه کنم که واقعا این یک بیشتر بهانه است، یعنی در واقع
شما مخالف نیستید، شما بله. امیدی ندارید.
بله خیلی امیدوار به این قضیه نیستیم. این نکته خیلی مهم نیست. سوال اول
در مورد نیروگاه اتمی بوشهر بود که آیا پوشش دفاعی بله. داری یا نه؟
طبیعتاً نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان که نیروگاه ها بایستی کنار آب باشن و مناطقی که رودخانه یا دریا باشه در کنار ساحل ساخته شده. ساحل هم طبیعتاً به همونطوری که از عنوانش برمیاد به دریا نزدیکه و اونجا شاید نزدیکترین جایی باشه که ناوهای آمریکایی و سیستم تسلیحات معارض کشور ایران در اون منطقه وجود داره. قطعا ایران برابر توان دفاعیش، دفاع هواییش، دفاع زمینی و دفاع دریاییش آمادگی مقابله با قضیه مسئله رو داره، اما خب طبیعتاً برتری و تفوق تکنولوژیک غرب این امکان رو احتمال داره بده که مثلا اونها به نسبت در این که ما بتوانیم دفاع 100% و همه جانبه داشته باشیم در واقع تو این زمینه شاید ما نتونیم دفاع متوازن و پایا پایی داشته باشیم. یک نکته رو فقط نباید فراموش کنیم، اگر به نیروگاه اتمی بوشهر هم حمله بشود با توجه به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده که ایران دنبال تولید سلاح اتمی نیست و اینجا در برای استفاده از مقاصد صلح‌آمیز داره ساخته میشه، در واقع چیزی دست ایالات متحده نخواهد گرفت، چون زیر ساختی محسوب نمیشه، اصطلاحاً designated ground zero، صفر زمینی منتخبی محسوب نمیشود نیروگاه اتمی بوشهر، چون نه از نظر تولید انرژی ما وقتی نیروگاه اتمی بوشهر فرض کنید ما نتونیم دفاع کنیم آمریکایی منهدمش کنن، نه ما چون بالاخره نیروگاه‌های برقابی داریم، نیروگاه‌های گازی داریم، لذا انرژیمون رو از طریق آب و از طریق در واقع نیروگاه حرارتی سیکل حرارتی و غیره تولید می‌کنیم. از طرف دیگه هم به فرضم که فرض کنید اینجا رو مثلا ما نتونیم ازش دفاع کنیم و منهدم بشه، بازم هیچ اتفاق نمی‌افته، چون اساساً اون سیاستی که آمریکایی‌ها القا می‌کنن که ایران از طریق نیروگاه اتمی در صدد دستیابی به سلاح اتمی است، این هم اصلاً موضوعیت نداره.
دیگه الان به خصوص با نظارت‌های بین‌المللی
نظارت بوده که اصلاً ما دنبال این قضیه نیست، لذا در حد توان چون بخشی از خاک ماست و بخشی از سیستم تکنولوژیک ما هست ایران ازش دفاع میکنه، اما خب طبیعتاً برتری تسلیحاتی دشمن رو در نظر بگیریم.
خیلی متشکرم جناب آقای کوروش که تماس گرفتید، تماس دیگری هم داریم. سلام، خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید.
بله بفرمایید. سیروس هستم از امریکا.
خیلی متشکرم آقای سیروس، بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، این سوال من از این آقای دکتر این بود که صدام با این همه جنایاتی که کرد در مورد ایرانی ها میلیاردها دلار سرمایه ملی ما و میلیون ها نفر را کشت و آواره کرد و از بین برد، جمهوری اسلامی چه اقدامی کرد برای گرفتن و احقاق حق ایرانی ها؟ کویت میدونیم با اون ضرری که کرد دارن میکنن، مدام دارن پول برمیدارن. جمهوری اسلامی چه کاری در مقابل صدام در این همه جنایتی کرده، چه نوع تاوانی خواسته و چقدر بعد از در این مورد موفقیت داشته؟
خیلی متشکر جناب آقای سیروس، خواهش میکنم هفته های آینده هم باز بیننده برنامه ما باشید. آقای دکتر اشاره می‌فرمایید به سازوکار قطعنامه 598.
در قطعنامه 598 این موارد قید شده بود. یکی از تلاش‌هایی که جمهوری اسلامی کرد، چون جمهوری اسلامی بعد از آزادی خرمشهر مصر به ادامه جنگ نبود، یعنی ما در واقع 6 سال مجبور شدیم جنگ رو ادامه بدیم تا یک نکته تصویب بشه و قطعی بشه، اونم اینه که مشخص باشه که ما شروع کننده جنگ نبودیم، چون این پیشتر
ابعاد
حقوقیش برای ما مهم بود. مورد بعدی هم اینه که در واقع بخشایی از خاک کشورمون دست اونها بود، اونها رو هم بتونیم آزاد کنیم. سومین گزاره این بود که بعد از اینکه مشخص شد کی شروع کننده جنگ بوده، تعیین خسارت ها رو سازمان ملل بیاد انجام بده. برآورد سازمان ملل اینه که 1200 میلیارد دلار به ایران در جنگ تحمیلی خسارت وارد شد. این یک نکته. نکته بعدی اینه که در واقع با توجه به اینکه قدرت فائقه و برتر ایالات متحده در سازمان ملل و حتی کشورهای دیگه، همین فرانسه و انگلیس و دیگران، موفق شدن در واقع فشار جدی رو بر ما وارد کنن که به دلیل اینکه ایران بعد از اون انقلاب نوپاش فرو بریزه، از این جهت این برای ما یک پیروزی مهمه. درسته ما به اون 1200 میلیارد دلارمون نرسیدیم، اما ایران همچنان مدعی است، همچنان داره دنبال میکنه و با توجه به اینکه قرارداد بین المللی هست و سازمان ملل این مسائل رو تثبیت کرده، حتی دولت‌های بعد از صدام هم متولی به اصطلاح بازپرداخت این قضیه هستن. یک گوشه ای از این مسئله رو ایران در جنگ نفت بین عراق و آمریکا ایران جبران کرد، یک گوشه موجزی بود. تعدادی از به اصطلاح امکانات و هواپیماهای این که خودش نداد و البته اینا فرار کردن از دست هواپیماهای آمریکایی وقتی آمریکایی‌ها بمبارانشون می‌کردن و اینا رو دنبال می‌کردن، وارد آسمان ایران می‌شدن و در جاده‌های ایران می‌نشستن، چون آمریکایی‌ها دیگه دنبال این هواپیما تو خاک ایران نمی‌اومدن. از این نقطه ضعف آمریکایی‌ها عراقی‌ها استفاده کرده بودن، تعدادشون اومدن اینجا. بخشی از اینها که اینجا قرار گرفت، سازمان ملل اینها رو به عنوان بخش موجز و محدودی از خسارت در واقع ایران علمداد کرد. لذا اینها داشته باشید که این نکته مهمی است که ما موفق شدیم ثابت کنیم ما آغاز کننده جنگ نبودیم، ما دفاع کردیم. این تصویب شده بارها در طول 10 سال گذشته اعلام شده که اینها کمک کردن به عراق و عراق رو تحریک کردن این حمله رو صورت بده، و هر حکومتی هم بعد از صدام بیاد این حق برای ملت ما محفوظه که بتوانیم در واقع حقمون رو بگیریم. اما ایران همچنان از موضعش داره پافشاری میکنه و خوشبختانه ما با توجه به اینکه ثبت شده در مجامع جهانی که ما مدافع بودیم نه مهاجم، از این جهت امکان برامون وجود داره. از این جهت من به دستگاه سیاست خارجیمون باید تبریک بگم که تونسته در واقع این رو با وجودی که ما هیچ حامی در نظام بین الملل نداشتیم این رو به نتیجه برسونه.
یک نکته دیگه هم که خیلی ارزش داره و شاید ارزشش در تاریخ ثبت خواهد شد و شده، این است که جوانان ما با دست خالی در برابر میگ و سوخوی روس‌ها، میراج و سوپر اتاندار فرانسه، بکفایر و هریر انگلیس و بسیاری تجهیزات شیمیایی و غیر شیمیایی که دنیا به صدام داده بود ایستادن و از کیان ملی مذهبیمون دفاع کردن. سلام عرض میکنم، تماس دیگری داریم، خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید.
سلام به شما، سلام به جناب دکتر عباسی و سلام به بینندگان شما.
خیلی متشکر، خودتون رو معرفی.
گودرزی هستم.
آقای گودرزی، حالتون خوبه؟
صدای آشنای
دوست عزیز ما، بفرمایید. خواهش میکنم.
سپاسگزارم، خیلی ممنون از جویای حال بنده.
خواهش.
عرضم به حضور شما کرده جناب دکتر عباسی اشاره فرمودن به ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم و تسلیم شدن اونها و در گنجاندن قرارداد که حق تولید سلاح نظامی ندارن و سمخت سلاح تنگین و اینا. اجازه بدین که ما حساب بکنیم در این مدت زمانی که اینا هزینه‌ای برای نظامی نداشتن چه هزینه اینا تونستن سیو بکنن. در واقع سالها، هر سال اینا تونستن میلیاردها دلار از هزینه دفاعی، یعنی اون چیز نظامی بکنن که بخون اگه به حساب بکنیم سرسام‌آور هستش، قابل مقیاس نیستش که بتونن 40 سال هزینه‌ای در این باب. و به اضافه این که بازگذاشتن بازارهای ایالات متحده بر روی تولیدات ژاپن و امریکا، که مثلا برای نمونه بنده که اینجا مدت زمان طولانی هستش زندگی میکنم، شما اگه هر آیتمی رو، هر جنسی رو دست به ذهن نگاه کنی، شاید بشود گفت که از نظر ماشینالات 50% 60% از ژاپن میاد. یعنی ژاپن از فرد امریکایی داره پول میگیره، به اضافه اینکه در مورد آلمان هم همینطور هستش. جناب دکتر، بنده داشتم در سال 1997 روزنامه جاپانیز تایمز رو میخوندم که اگرم خواستیم برای شما فکس میکنم که ژاپن در اون زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود که بمب شیمیایی علیه ایالات متحده امریکا استفاده کنه که مورد هدف بمب اتمی قرار گرفت، و مقدار و در کجاها میخواست اینو مصرف بکنه رو روزنامه جاپانیز تایمز 1997 چاپ شده، اگر خواستین برای شما فکس میکنم. به نظر بنده به نفع منطقه و
ظاهرا ارتباط قطع شد. من
بله.
آقای گودرزی؟ بله. ارتباط قطع شده، اما تا همینجا که صحبت فرمودن اگر که جناب عالی توضیح بفرمایید.
شما منظورشون این بود که
شاید منظورشون این بود که این محروم شدیم به نفع ملت‌ها تمام شد.
نه همین. ولی خب ما متأسفانه محروم شدیم از صدای این دوست عزیزمون جناب آقای گودرزی. خب این حسن نظر ایشون و این دقت و نکته سنجی ایشون خیلی مهمه. این مطالب رو، سوابقش رو به خصوص مربوط به ژاپن رو توی خاطر داشتن. همطوری که ایشون اشاره کردن واقعا به صلاح منطقه است که یک چهره دیکتاتوری که مثل صدام که در واقع توی کمتر از 20 سال به دو تا کشور حمله کرد، امکان حتی علیه ملت خودش هم سلاح شیمیایی رو استفاده کرد، بخاطر اون 5-6 هزار نفری که در حلبچه از بین رفتن، خود عراق اونها رو با سلاح شیمیایی از بین برد. لذا این نکته خیلی مهمیه که حالا با توجه به احساس میکنم، البته ایشون جمله آخرشون این بود که به صلاح منطقه نیست که مثلا این فرد از بله واقعا حذف صدام نکته بسیار مهمی است. ما هم بارها تو این برنامه اعلام کردیم، اما یک نگرانی من دارم. اون نگرانی هم این هست که بعد از حذف صدام اگر یک سیستمی بیاد که برآمده از خواست مردم عراق باشه، این به سود منطقه و به سود ما هم خواهد. اما واقعا اگه قرار باشه یک عامل دست نشانده برای آمریکا باشه که صرفا مقاصد آمریکا رو پیاده کنه، و ضمن اینکه الان نگرانی هایی که حتی همین دیروز نام چامسکی اعلام کرده که خود آمریکا محور شرارته، همین دیروز اعلام کرده
آمریکا و اسرائیل
در دانشگاه تورنتو در کانادا داشته سخنرانی میکرده برای 1000 نفر افرادی که جلوی کلیسا جمع شده بودن. ایشون اعلام کرده بود آمریکا، اسرائیل و ترکیه محور شرارتن، نه ایران، نمیدونم کره شمالی، عراق و غیره. و ایشون گفته که با توجه به این وضعیت عنایت داشته باشید که آمریکا تصمیم داره عراق و ایران رو تجزیه کنه. لذا ببینید، ما صدام خیلی برای ما بده، اما نکته مهم برای ما این هست که بعد از صدام چی. یه نکته مورد بعدی هم که ظاهرا من به نظرم میرسه شما این رو میخواستید تاکید بفرمایید که ما هم اگر واقعا از این تنش هامون کم میکردیم، اینقدر هزینه دفاعی رو دستمون نمیموند، ما هم شاید مثل ژاپن و مثل آلمان وضعیت بهتری میداشتیم.
زمین
که دروازه های در واقع آمریکایی ها هم به روی کالاهای ما باز میشد. این رو در واقع ما هم در اقتصاد ملی، اقتصاد منطقه‌ای، اقتصاد دفاعی و اقتصاد سیاسی روش فکر می‌کنیم. زیاد بالاخره این فرمول علمی داره، اما واقع امر اینه که دیوار بی‌اعتمادی رو آمریکایی‌ها کاملاً بالا نگه داشتن و یک مقدار تعارض و تقابل ما با تفکر بنیادین جامعه ما، با تفکر بنیادین جامعه غرب، متاسفانه این دیوار عمیق‌تر از این حرف هاست، این دیوار بی‌اعتمادی. ضمن اینکه شما الان نگاه کنید توی 2-3 روز گذشته کاملا اعلام کردن ایرانی‌هایی که در اونجا هستن رو در واقع که اونجا متولد شدن باید بیان مجددا مراجعه کنن، انگشت نگاری بشن. خب این توهین‌ها رو ببینید به ما وقتی روا می‌دارن، صرف چیست؟ آیا کسی که در آمریکا متولد شده، آیا اینجا اومده آموزش دیده، مثلا فرض کنید شعارهایی که میدن که برن اینا تروریست باشن؟ از این منظر متاسفانه آمریکایی‌ها اعتماد زمینه اعتماد رو فراهم نکردن و به این معنا نیست که ما نخواستیم، عمدتا اونها این عمل انجام دادن، ما هم عزتمون بله. حکم میکنه که در واقع ضعف نشون ندید.
بله، خیلی متشکر. تماس دیگری هم داریم. سلام عرض میکنم، خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید.
الو، سلام علیکم، من علی ام از آمریکا خدمت شما و دکتر آقای دکتر عباسی سلام میکنم.
خیلی متشکر آقای علی، بفرمایید.
بله، من اول این به همین در مورد خل صلاح عراق و اینا میخواستم صحبت کنم.
بفهم.
اول میخوام بگم که من مخالف سیاست های جمهوری اسلامی به خصوص سیاست خارجیش هستم، ولی برانداز نیستم. و ولی حالا میخواستم بگم که این سیاست آمریکا که در این 2 هفته گذشته مثل که در مطبوعات داخل ایران و حتی آقای خرازی هم گفتن که تغییر لحن شده در سیاست آمریکا نسبت به ما و سیاستشون یکم بهتر شده، ملایم‌تر شده. می‌خواستم بگم که اینا هدف اصلی اینا جمهوری اسلامی، البته نه به صورت حمله نظامی، اینا حمله نظامی به صورت تمام عیار در مورد ایران انجام نمیدن. یک هدفای از پیش تعیین شده را مورد هدف قرار میدن، ولی هدف اینا اینه که بیان اونجا دور برای ایران و از طریق شورش های داخلی و باعث بشن که برحال فروپاشی، عمل فروپاشی انجام بدن. و حالا من نظر من اینه، چون من دوست دارم که اصلا هیچ کشور خارجی در از طریق نظامی در کشور ما دخالت نباید بکنه، هیچ کشوری. و البته خیلی از ایرانی ها هستن اینجا طرفداری میکنن و من اونا رو خائن میدونم، نباید کسی از سیاست جنگی آمریکا دفاع بکنه. ولی حالا من می‌خواستم چطور چیکار ما باید بکنیم، از نظر جمهوری اسلامی باید چیکار بکنیم؟ به نظر من ما با اینا نمیتونیم رویارویی نظامی داشته باشیم و نمیتونیم اینا رو از طریق نظامی باز بداریم. تنها راهی که میتونیم همراه داشتن مردمه که بتونیم در برابر اینا دوام بیاریم. و مدت پیش آقای چینی توی یکی از این صورت‌های خصوصی گفته بود که جمهوری اسلامی ایران مادر تروریست ها هست و تروریست ها از ایران شروع شده و باید همونجا هم خاتمه پیدا بکنه. اینا هم هدف اصلیشون ایرانه. درسته الان روی عراق تحکیم میکنن ولی هدف نهایی اینا جمهوری اسلامیه و من خیلی ناراحت میشم که اگر کشور ما مورد هجوم اینا قرار بگیره. حاضر میدم آیا جمهوری اسلامی چه کار میخواد بکنه در این
در پیشه، به زودی
انجام میشه.
خیلی متشکر جناب آقای علی، خیلی ممنون. آقای دیتر آباسی، قبل از اینکه جواب آقای علی رو بدیم اجازه بدیم من یک نکته ای رو به عنوان هم سوال هم تکرار عرض کنم. پاسخ آقای دیک چینی رو شاید آقای زکی یمانی، احمد زکی یمانی، وزیر نفت اسفق عربستان و سعودی داده در مصاحبه‌ای که هفته گذشته انعکاس پذیر و دیروز هم انتشار پیدا کرد در ایران و اون گفته شده است که اشتباه آمریکا خواهد بود اگر به فکر حمله نظامی به ایران بیفته. و زکی یمانی گزاره‌هایی رو مطرح میکنه اونجا که اتفاقا هیچ کدام نظامی نیست و همه مردمی است و همه اعتقادی است. که حالا من این رو هم به عنوان چاشنی سوال شما مطرح میکنم که آقای دکتر عباسی توضیح بدن.
بله، این دقت نظر شما رو من تبریک عرض میکنم. از این بیننده عزیزمون هم تشکر میکنم، هموطن خوبمون. شما حتی از همونجوری که فرمودید برانداز که نیستید، ما همینجوری دست و ولی مخالف سیاست جمهوری اسلامی. من خودم هم خیلی جا مخالف سیاست های داخلی یا خارجی جمهوری اسلامی هستم و در داخل به عنوان یک منتقد خیلی جاها سخنرانی میکنم. طبیعتاً ما، شما حتی اگر خدای نکرده برانداز هم باشید، چون هموطن ما هستید، حرمت شما بر ما اهمیت داره بیشتر از هر کس. شاید من با نیروهای مثلا آقای مسعود رجوی مشکل داشته باشم، در واقع من سالها با اینها رو در رو جنگیدم و یک برادر من رو اینها توی عملیات مرساد تیکه تیکه کردن، اما من حتی وقتی میشنوم اونها هم دوچار مشکل میشن در عراق یا در اروپا، چون ایرانی هستن و هموطنم هستن، لذا از این جهت نگران میشن. ما دست همه هموطنامونو، اما از کسانی که نمیدونم مجاهد باشن، سلطنت طلب باشن، هر کسی، برانداز یا غیر برانداز، ما همه رو دوست داریم و امیدواریم یک روز همتون رو توی ایران بزرگ ببینیم و این کینه ها کاملا رفت بشه. ما برای وصل کردن آمدیم، اصلا سیاست شبکه جهانی جامعه جمع هم بر این هست. اما مهم اینه که نه، تأکیدی که شما فرمودید بر این مسئله واقعا از درون، ما اگر از درون دچار مشکل بشویم آمریکا موفق خواهد بود. همینطوری که مشاور امنیتی آقای ریگان دو روز قبل اعلام کرده بود در ایران داره آشوب‌هایی پیش میاد، بهتر الان حمله کنیم. صد برابر این آشوب‌ها رو توی کشورهای اروپایی می‌بینیم صورت می‌گیره. یک دفعه تمام آتش‌نشان‌ها در انگلیس اعتصاب می‌کنن. این یک اقدام دموکراتیک محسوب میشه. در فرانسه متروها، نمیدونم سیستم‌های هوایی همه تعطیل میشه. این یک اقدام در واقع کاملا رسمی تلقی میشه. اما همین که در ایران چهار تا اتفاق کوچک بیفته، این رو باب میکنن که حتما اتفاق افتاده. موردی که جناب آقای عبدالرشیدی اشاره فرمودن، آقای زکی یمانی وزیر اسبق انرژی و نفت کشور عربستان دو روز پیش با روزنامه عکاظ در ریاض مصاحبه‌ای کرده، این انعکاس گسترده‌ای در منطقه پیدا کرده. میتونید این روزنامه عکاظ رو از طریق اینترنت مطالبش رو ببینید. از ایشون میپرسن بعد از عراق حمله به کی صورت میگیره، میگه به عربستان یا به ایران، ولی من به آمریکا هشدار میدم که به ایران حمله نکند، چون اگر به ایران حمله کنه دروازه جهنم به روی آمریکا گشوده میشه. ازش میپرسه خبرنگار برای چی، ایشون میگه به دلیل اینکه ایرانی ها از بهشت رفتن استقبال میکنن و کسی که قادره دنیای خودش رو کنار بگذاره به بهشت بره، اصلا با این هیچ جوری نمیشود جنگید. و این نکته رو اعلام میکنه که ایرانی ها علاقه دارن به بهشت برن و آماده شهادت طلبی هستن. کابوسی است برای آمریکا که با هیچ سلاحی نمیشه با این تفکر جنگید. لذا همینطوری که عنایت دارید شما و هموطنان خوبمون در آمریکا، این نکته برای ما اهمیت داره که در واقع ما بدانیم تجهیز همه ی حرف نیست. که شما فرمودید ایران چه کار باید بکنه، من اینو اعلام میکنم که ما بایستی تجهیز رو داشته باشیم، اما ما قبل تجهیز تدبیر اهمیت داره. تدبیر از تجهیز اهمیتش بیشتره. تدبیر ما هم در دکترین ملیمون، دکترین امنیت ملیمون، دکترین سیاست خارجی و دکترین نظامیمون بحث بسیار بسیار کلیدی این نکته هست که بایستی وفاق و انسجام درونیمون حفظ بشه، نه تنها فقط در داخل، حتی ایرانی‌های خارج از مرزها هم به همین نسبت ما هم اونها رو دوست داریم، هم دوست داریم که وفاقشون با داخل حفظ بشه. ضمن اینکه ممکنه من با شما اختلاف سلیقه داشته باشم، اما هر دو تامون ایرانیم، هر دو تامون در واقع فارسی تکلم می‌کنیم و امیدوارم همیشه سالم و خوشحال و راحت باشید. و من واقعا نگرانم از اینکه می‌بینم اینها این اقدامات توهین‌آمیز رو علیه ایرانی روا می‌دارن. این حداقل این که در واقع عزت ما رو جریحه دار می‌کنه.
شما هستین در اونجا که دارید مورد توهین قرار می‌گیرید. برصد خیلی متشکرم هستم توضیحات آقای دکتر عباسی رو که شنیدیم. باز تماسی داریم. سلام عرض می‌کنم، خواهش می‌کنم خاطر رو معرفی بفرمایید.
سلام علیکم.
خیلی متشکرم هستم. بفرمایید.
با عرض تشکر از این برنامه بسیار آموزنده و پرمحتواتون و مهمان بسیار عزیزی که همه چیز میداند و زیاد میداند، من هم یک مختصری عرض بکنم نظر خودم رو. من یکی از خدمتگزاران سابق نظام هستم که حالا فعلا در آمریکا به دلایل زندگی می‌کنم.
بفرمایید.
از حضورتون که این متعاقب جنگ تحمیلی، من فکر میکنم که این باز یک سناریویست که خود صدام با امریکا همکاری داره میکنه و ظاهر قضیه این است که اینها میخوان ایشون رو خلع سلاح کنن و البته سلاحهایی که خودشون 20 سال پیش به ایشون دادن پس بگیرن، که این یک کمی ساده اندیشی است. این شخص آقای صدام 100% در این سناریو یک شرکتی داره و به بهانه بیایید و من خرد سلاح کنید خودش داره همکاری میکنه و بازی میکنه و امریکا اونجا میاد برای همون مقاصد شومی که از سالها پیش داشته، به خصوص برای براندازی اسلام و جمهوریت اسلامی. بنابراین من عقیده دارم که صدام 100% در این سناریو موافقه و داره زمین سازی میکنه برای اینکه پای آمریکا در منطقه باز بشه دنباله همون سناریوی جنگ تحمیلی.
جناب آقای حمید خیلی متشکر، خیلی ممنون. بله ما فرصتی نداریم آقای حمید، دیگه وقتمون تموم شد. فقط تو 20 ثانیه اگه شما یه نکته
بفرمایید. من فقط تشکر میکنم از این هموطن خوبمون و از هموطنان عزیزمون، چون دیگه فرصت هم نیست.
خب با این بحث رو محوری که آقای حمید مطرح کردن میذاریم، ان شاء الله در یک از برنامه‌های آینده مفصل صحبت میکنیم. باز هم بیننده برنامه ما باشید. تشکر میکنم از توجه شما به این برنامه و همچنین تشکر میکنم از آقای دکتر عباسی. خدا نگهدار.
متشکرم.
وقتمون دیگه تموم شد. ان شاء الله باشه برای هفته آینده در خدمتتون باشیم که بتونیم بیشتر مباحث مطرح کنیم.